بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدا و مدد اهل بیت، دوره جدیدی رو تحت عنوان آداب هیئت‌داری آغاز می‌کنیم و ثواب اولین جلسه از این دوره رو هدیه می‌کنیم به روح پرفتوح شهدای خدمت، عزیز ملت خادم الرضا علیه السلام شهید رئیسی و شهید آیت الله آل هاشم امام جمعه تراز انقلاب اسلامی و شهید سرفراز شهید امیر عبداللهیان عزیز و دوست داشتنی و دیگر شهدای خدمت. خب، دوره‌ای که در خدمتتون هستیم از سلسله دوره‌های منظومه تبلیغ دانش آموزی است که ما محور رو تبلیغ دانش آموزی در محیط مدرسه قرار دادیم که توی 26 جلسه خدمتتون ارائه شد و داخل کانال تبلیغ دانش آموزی قرار دادیمش. بقیه دوره ها رو پیوست اون 26 جلسه قرار میدیم. اولین پیوست رو با عنوان اعتکاف دانش آموزی، البته به صورت اورژانسی و کاملا خلاصه ارائه دادم که به امید خدا مفصلش رو ارائه میدم در آینده. این دوره دومین پیوست منظومه تبلیغ دانش آموزی با عنوان آداب هیئت داری است که به مدد اهل در خدمتتون هستیم. ما قراره توی منظومه تبلیغ دانش آموزی یه پازل براتون ترسیم کنیم که هر پیوست قطعه ای از این پازله. پازل کار تبلیغی با نوجوان و جوان است و ما باید آگاهی نسبت به تمام قطعات این پازل داشته باشیم. به خاطر همین دوره تبلیغ دانش آموزی در محیط مدرسه، دوره آداب هیئت داری و هیئت دانش آموزی، کانون تابستانه، اردو و اربعین، راهیان نور و اعتکاف دانش آموزی و یه سری موارد دیگر رو باید بگذرونیم که به امید خدا یکی یکی این دوره ها براتون گذاشته میشه. اما این دوره، توی این دوره قراره در مورد چگونگی جذب، برگزاری، ساختار، تشکیلات و آداب هیئت محتوا ارائه بدیم. امیدواری مفید باشه و توجه به جزئیاتی که میگیم باعث بشه هیئت ها بهتر، قویتر و عمیق‌تر کاراشون رو جلو ببرن. جلسه‌مون رو با یه روایت از امام صادق تبرک میکنیم و بعدش میریم کف میدون هیئت. اگر منو بشناسید میدونید من اهل مقدمه چینی و حرفای کلیشه‌ای نیستم. مستقیم میبرمتون کف کار، بهتون میگم توی عمل چه کاری باید انجام بدید. اما روایت رو جلسه اول از زبان حضرت آقا بشنویم.
حضرت امام صادق علیه السلام از راویم سوال میکنند، میگن تجلسون و تحدثون، میچینید دور هم صحبت میکنید، حرف میزنید؟ او جواب میده که بله، این کار رو میکنیم، یعنی همین مجموعه حیات. بعد حضرت میفرمایند که ان تلک المجالس احبها، من دوست میدارم این مجالس رو، قربان اون دل.
ببینید عزیزان من، اهل بیت نظر دارن به هیئت‌هایی که ما برگزار می‌کنیم. خیلی باید حواسمون باشه ذره‌ای ریا و تزویر نیاد توی کارهامون. اخلاص باید توی تک تک حرف‌ها و اعمال ما باشه. خب ببینید دوستان، ما دو تا عرصه داریم توی کار تبلیغی. یه کار فرهنگی داریم، یه کار تربیتی داریم. کار فرهنگی یعنی کاری که توش حرارت داره، پرچم داره، دسته عزا داره، همایش و اردو داره، ایستگاه صلواتی داره، شور داره، تخلیه هیجان داره، مسابقات قرآنی و دینی داره. این کارهای جذاب و نمایشی برای جذب افراده، برای نشون دادن وحدت و قدرت امت حزب الله است، برای مانور معنوی و فرهنگی تو سطح جامعه است. اما کار تربیتی ساکته، مثل تره مطالعاتیه، مثل جلسات هفتگی گذاشته میشه تا کم کم روی نوجوانا کار بشه، مثل کانون تابستانه که زمان بره هست، بحث ارائه محتوا و پاسخ به شبهات و تربیت ولایی مخاطبه. در یک کلام کار فرهنگی برای جذب، مانور پیشانی کاره، اما کار تربیتی برای نگهداری این افراده، عمق داره. ما توی این دوره آداب هیئت داری باید هر دو تا وجه رو توجه کنیم و انشالله مواردی که میگیم هر دو تا رو با هم مورد توجه قرار میدیم. خب ما این دوره رو توی 4 فصل قرار بیان کنیم که من اگر بخوام یه دورنمای کلی بگم بهتون اینجوریه که فصل اول ساختار و تشکیلات هیئت رو مطرح میکنیم و توی فصل دوم مدیریت و اجرای هیئت رو میگیم. یعنی هر تیمی که قرار توی هیئت کار کنه، مثل تیم رسانه، تیم صوت، تیم انتظامات، تیم تدارکات، تیم دکور، رو به صورت دقیق و موشکافانه با جزئیات کامل بهتون توضیح میدیم و بعدش وارد فصل سوم یعنی برنامه هیئت میشیم که 0 تا 100 یه هیئت رو با جزئیات میگیم و در آخر فصل چهارم رو مطرح میکنیم که توش عوامل رشد هیئت، طریقه جذب به هیئت، موارد ممنوع، ایستگاه صلواتی، بحث محرم، عوامل رشد کادر هیئت و موارد دیگر رو توی اون فصل مطرح میکنیم. اما فصل اول تشکیلات و ساختار هیئت رو می‌خوایم ببینیم که همینک به امید خدا وارد این فصل میشیم. ما باید بدونیم ساختار ابتدایی و ساختمان هیئت از چه اجزایی تشکیل شده تا با این دید کلی که پیدا کردیم کم کم وارد جزئیات بشیم. ساختار هیئت رو ما شبیه یه مثلث در نظر می‌گیریم که رأس اون مثلث باید عالم ربانی باشه و ضلع سمت راست این مثلث پشتیبانی هیئت و ضلع سمت چپ اجرایی هیئت است. پس فصل اول شد تشکیلات و ساختار هیئت که مورد الف این فصل میشه رأس هیئت که باید عالم ربانی باشه. الف رأس هیئت. رأس هیئت باید عالم ربانی یا کسی که با عالم ربانی در ارتباط است باشه. هر هیئتی باید عالم ربانی بالا سرش باشه، یعنی متولی اصلی این هیئت باید فقیهی باشه که آشنا به دین و مسائل روز باشه، که این عالم هم نظارت میکنه بر هیئت، هم چون اسلام شناس و فقیه هست مثل گارد ریل جاده ها حواسش هست که هیئت از مسیر اصلیش خارج نشه. از طرفی باید محتوای دینی صحیح ارائه بشه تا هیئت مورد پسند اهل بیت برگزار بشه. این عالم مثل خطکشی وسط خیابون عمل میکنه که مسیر هیئت مشخص باشه و راه گم نشه. خطوط قرمز اعتقادی رو بیان میکنه، حواسش به مدعایی و سخنرانی و محتوایی که به مخاطب داده میشه هست، نمیذاره هیئت به سمت سوی خلاف بره، جلوی انحرافات متعددی که متاسفانه توی بعضی از هیئت ها رخ داده رو میگیره و و و و و سوال، حالا اگر هیئتی بود که دسترسی به عالم ربانی نداشت چیکار کنه؟ گیریم توی این شهر عالمی نبود، یا اصلا توی این استانی که هستیم عالمی نیست که بتونیم بهش مراجعه کنیم، یا عالم هست اما سر شلوغ و نمیاد هیئت، اون موقع چیکار کنیم؟ جواب، ببینید این که ما میگیم رأس هیئت باید عالم ربانی باشه، این ایدئاله. اگر عالم به هر دلیلی مقدور نبود میریم سراغ یه درجه پایینتر و سراغ روحانی و طلبه ای که شاگرد عالمه، شاگرد علمایه و ایشون دسترسی به عالم داره و زیر نظر عالم میتونه هیئت رو جلو ببره. یعنی میریم سراغ یه روحانی با سواد انقلابی با بصیرت که شاگرد یه عالمه، که این شخص گزارش کار و فعالیت های هیئت رو به صورت ماهانه یا سه ماهه یا 6 ماهه به اون عالم میده و نقطه نظرات اون عالم رو توی هیئت اعمال میکنه. ببینید تعارف که نداریم، اگر عالم بالا سر کار نباشه ولو با واسطه هم نباشه، متاسفانه انحرافاتی توی هیئت های مختلف رخ میده و داده که چون عالمی نیست که تذکر بده و از روز به روز در برخی از هیئت ها بد و بدتر شده و کلا انگار فراموش کردن که قرار بود برای چه چیزی هیئت بگیرن. قرار بود احیای امر اهل بیت باشه هیئتشون، نه مسائل دیگه. بگذاریم توی مسائل مهم و کلان هیئت یک عالم پخته حوزوی که آشنا به مسائل روز باشه، هیئت رو هم خوب بشناسه خیلی کمک میکنه. عالم میگیم منظورمون فقیه اسلام شناس ولایی بروز ها، نه اینکه بگیم هیئتمون یه حاج آقا داره پای شیشه هر روز میاد هیئت رو بچه محل خودمونه. منظورمون از عالم این نیست. این حاج آقا هم خوبه ها بالا سر کار باشه، اما عالم فرق داره. اگر این حاج آقا با عالم سر کار داره عالیه، خیلی خوبه، وگرنه که بگذاریم. عالم باید مدیریت فرهنگی هیئت رو دست بگیره و تفکرات انحرافی رو گوشزد کنه. عالم باید سیر مطالعاتی محتوایی بده. عالم باید ناظر بر کیفیت و ساختار هیئت باشه و در یک کلام همون حرف چند دقیقه پیشم، عالم باید هم گارد ریل خیابون باشه تا هم مسیر هیئت منحرف نشه و هم خط وسط خیابون باشه تا مسیر هیئت مشخص باشه. و اگر عالم نبود، روحانی طلبه کسی پیدا بشه که با عالم در ارتباط باشه. کفایت میکنه این کار، چون بحثش واضحه دیگه توضیح اضافه نمیدم. ب. پشتیبانی هیئت. مورد و ضلع دوم فصل اول پشتیبانی هیئت است که این پشتیبانی شامل 1. شورای هیئت، 2. اتاق فکر هیئت، 3. امور مالی هیئت و 4. آموزش هیئت میشه. خب بریم سراغ مورد اول، یعنی شورای هیئت. مورد اول شورای هیئت. شورای هیئت شورایی هستش که داخل این شورا اعضای اصلی با تجربه عالم و سرتیم ها قرار دارن. شورای هیئت یه رئیس داره و چندین معاون. رئیس شورا همون مدیر هیئت است. معاونینش هم سرتیم های هیئت هستن به علاوه مداح سخنران. این رئیس 8 معاون داره: مسئول انتظامات، مسئول تامین، مسئول برگزار کننده، مداح سخنران، مسئول تبلیغات و رسانه، مسئول آموزش و مسئول مالی. البته ممکنه یه نفر دو تا مسئولیت هم داشته باشه، ایرادی نداره. خب رئیس یا همون مدیر شورا میتونه همون عالم ربانیه باشه، میتونه هم جانشین بذاره اون عالم برای خودش. مدیر هیئت یا همین رئیس هیئت به عنوان بزرگتر هیئت وظیفه مدیریت هیئت، برنامه‌ریزی، پیگیری و نظارت رو بر عهده داره. یعنی باید پیگیر نیازهای هیئت توی هر تیمی، مثلا تیم رسانه چه نیازایی داره، تیم تامین چی میخواد، حواسش به امور مالی باشه و و و و و. ببینید نقش مدیر یا همون روحانی که بالا سر کار است خیلی میتونه توی کادر هیئت و مخاطبین هیئت تاثیر بذاره. خیلی باید دقت بشه که فرد مناسبی رو انتخاب کنیم. مثلا اینکه مدیر آدم مؤدب، متواضع، انقلابی، جهادی، با سواد، با تقوای، عالم، صبور، نجیب، نترس دغدغه‌مند باشه کجا؟ مدیری که صرفا مدیره و چون سنش بالاتر بوده یا پولدار بوده یا مکان رو اون تامین کرده یا مسئول شهری بوده کجا؟ در مورد بقیه معاونین این هم جلوتر مفصل توضیح میدم. ببینید شورای هیئت باید پیگیر تمامی امور مربوط به هیئت بشن. شخصیتشون خیلی مهمه که مؤدب، متواضع و صبور باشن. پیشونی هیئت اعضای شورای هیئتن. اگر افراد شورا خودشون لنگ بزنن از بقیه دیگه توقعی نمیشه داشت. مثلا اگر بحثی بشه توی هیئت عضو شورا داد بزنه، فحش بده، بددهنی کنه، این یعنی لیاقت ماندن در شورای هیئت امام حسین را ندارد. گرچه قراره این اعضا توی این شورا رشد کنن و کم کم جانشین پروری کنن، اما یه سری خط قرمزا رو باید رعایت کنن. این اعضا باید رشد کنن تا در آینده مسئولیت‌های مهمتر شهری، مسئولیت‌های مهمتر استانی و حتی کشوری بگیرن، ولی باید از خطوط قرمز عبور نکنن. اعضای شورا باید روی تهذیب و تقوای خودشون خیلی کار کنن تا بتونن هیئت موفقی داشته باشن. باید در جلسات اخلاق شرکت کنن، نماز اول وقت بخونن، انجام واجبات و ترک محرمات باید سرلوحه کارشون باشه. اعضای شورای هیئت اینقدر باید روی خودشون کار کرده باشن که مغرور نبوده و اگر کسی از مخاطبین هیئت پیشنهادی یا انتقادی کرد با جان دل بپذیرن، نه اینکه بگن من مسئول فلانم، من بهتر میدونم یا تو. اینجاست که میگن دیکتاتور درونتو بکش. باید با اخلاق حسنه با تمام اعضای هیئت برخورد کرد و این خیلی مهمه. یکی از وظایف شورای هیئت رصد کردن اولویت‌های فرهنگی جامعه است و گفتمان داخلیت رو باید بر اساس اون تنظیم کرد. یکی دیگه از وظایف شورا اینه که فرامین حضرت آقا رو به صورت جدی دنبال کنن و واقعا دغدغه برطرف کردن دغدغه‌های مقام معظم رهبری رو داشته باشن. حتما باید بقیه هیئت‌های موفق کشور رو رصد کنن و اونا رو الگو قرار بدن. حتما باید برنامه‌ریزی کنن برای ارتقاء دانش علمی، کسب مهارت و فعالیت‌های عملی اعضای این هیئت. یکی دیگه از وظایف شورا تهیه گزارش از کارهای هیئت و ارائه اون به سازمان تبلیغات و امام جمعه شهره. یعنی باید گزارش 3 ماهه، 6 ماهه و 1 ساله داشته باشن و بزرگان هیئت و تعدادی از هیئتی‌های این هیئت برن خدمت امام جمعه شهره و گزارش بدن. حتی اگر شده از بعضی از افراد هیئت، بعضی از اعضای شورا خود شخص امام جمعه تقدیر و تشکر کنه و این تقدیر و تشکر امام جمعه خیلی میتونه انرژی بده به اعضای شورای این هیئت. به سازمان تبلیغات هم باید گزارش اینچنینی ارسال بشه. همیشه باید گزارش‌های آماده داشته باشید. سپاه، اوقاف، تبلیغات، امام جمعه، فرمانداری، شهرداری و مراجع و هر جا که میشه باید این گزارش‌ها رو ارسال کرد. هیئت باید برای کاهش آسیب‌های فردی اجتماعی محله‌ای که هیئت در اونجا برگزار میشه و آسیب‌های فردی افراد هیئتی این هیئت تلاش دوچندان بکنه. همیشه باید اعضای شورای هیئت دغدغه‌مند باشن تا باری رو از دوش این محله کم کنن، نه اینکه بار ترافیک، ایجاد آلودگی صوتی به تعبیر عوام، باری اضافه کنن. اگر هیئت بتونه خدمات بده به محله، اگر بتونه مهارت یاد بده به نوجوانان و جوانان این محله، قطعاً جمعیت هیئت و محبوبیتش هر روز بیشتر میشه. این فوت کوزه‌گری بودا برای محبوبیت بیشتر و جذب اعضای جدید. اگر مردم محله‌ای که این هیئت اونجا برگزار میشه ببینن این هیئت که توی این محله هست برای خود محله و ساکنین محله مفیده و برخی از نیازهاشون رو برطرف میکنه و برخی از رایزنی‌ها رو با سپاه و با شهرداری با فرمانداری انجام میده و برای محله مفید شده و برخی از تجهیزات و امکانات وارد این محله کرده، قطعاً افرادی که در این محله ساکنن وارد هیئت میشن. مثلا یه هیئتی بود توی شهرستانی که متوجه شد اون محله‌ای که این هیئت داره برگزار میشه خونه یکی از ساکنین محله مقدارش ریزش کرده و طرف پول نداره درست کنه. اعضای هیئت بانی شدن و مصالح خریدن و 15 نفر رفتن خونه اون شخص و خودشون ظرف چند ساعت اون مشکل برطرف کردن. این کار هیئتی ها مثل بمب توی اون محله تلکید. از این کارها تا میتونید انجام بدید، یعنی دستگیر افراد محله باشید و برای آوردن تجهیزات توی محله و برطرف کردن مشکلات این محله خیلی کارا میتونید انجام بدید. مثلا این محله آسفالت خوبی نداره، با شهرداری صحبت کنید که اینجا رو آسفالت کنن. مثلا این محله چاله چوله زیاد داره، خودتون دست به کار بشین چاله چوله ها رو برطرف کنید. محله نورش کمه، خودتون دست به کار بشید با شهرداری هماهنگ کنید نور محله رو اضافه کنید. هر چیزی که باعث میشه برطرف بشه مشکلات این محله و مشکلات افراد این محله. مثلا شما میبینید که کسی بیکار شده، شغل واسه شون هماهنگ کنید. توی این محلی که این هیئت داره برگزار میشه باید بپیچه که این هیئت برای محله و برای ساکنین محله دارن کار میکنن و مفیدن. دو تا نکته بگم و این بخش تمام بشه. نکته اول، یکی از مواردی که اعضای شورا خیلی باید حواسشون باشه اینه که نوجوان و جوانان داخل هیئت اینا رو الگوی خودشون قرار میدن. مثلا سخنان شروع کرده به سخنرانی، میبینیم که اعضای هیئت تو اتاق جلسات هستن و چای میخورن و گپ و گفت خودشونو دارن، یا رفتن دم در دارن با هم صحبت میکنن، چای میخورن و متأسفانه بعضیشون سیگار میکشن. خب نوجوان اینو میبینه، اعضای هیئت اینو میبینن و فکر میکنن که خیلی اهمیت نداره گوش دادن به حدیث و سخنرانی حاجاها، در صورتی که یکی از وظایف شورا اینه که اول وقت، تاکید میکنم اول وقت، باید در هیئت حضور داشته باشن و پای سخنرانی بشینن. مداح هیئت باید از اول هیئت پای سخنرانی حاجاها بشینه. اگر بزرگان هیئت با دقت و اول وقت بیان هیئت دقیق و خوب گوش بدن سخنرانی رو، بقیه هیئتی ها میانو گوش میدن و الا انجام نمیدن اونا هم. اگر بشه حتی یه کاغذ بعدن حرفای حاجاها رو بنویسن، خیلی بهتره. اینجوری اینطوری هیئت رشد میکنه، اینطوری بچه‌ها پا منبری میشن، اینطوری بچه‌ها هر هفته حدیث گوش میدن. وگرنه مثل برخی از هیئت‌ها اکثر بچه‌ها از موقع
مدعی میان که واقعا باعث رشد بچه‌ها نمیشه، باعث رشد این هیئت نمیشه. نباید این حس به مخاطب نوجوان داده بشه که بزرگ شدن به بیرون هیئت موندنه و چای خوردن دم دره، اونم وسط سخنرانی. اعضای شورای هیئت تو بعضی از هیئت‌ها همه رو امرنامه میکنن که برو بشین، حاج آقا سخنرانی میکنه. مگه نمیبینین حاج آقا سخنرانی اینجا چیکار میکنی تو؟ بعد خودشون میرن اتاق جلسات و بیرون هیئت و چای میخورن و با هم بگو بخندن. اینا خیلی باید دقت بشه. نکته دوم، یکی از مهمترین وظایف شورای هیئت تصمیم‌گیری در مورد تصمیمات کلان هیئت است. لیست این تصمیمات کلان رو ان شاءالله در آینده بهتون میگم. این لیست هم باید توی اتاق فکر چکشکاری بشه و توی شورای هیئت بهترین تصمیمات گرفته بشه. خب این از مورد اول از ضلع دوم فصل اول. یه بار دیگه میگم ببینیم کجای کاریم. ما توی فصل اول یعنی تشکیلات و ساختار هیئتیم گفتیم سه ضلع، و ضلع دوم یعنی پشتیبانی رو داشتیم میگفتیم که گفتیم شامل 4 مورد میشه و مورد اولش یعنی شورای هیئت رو گفتیم. الان مورد دوم یعنی اتاق فکر رو میخوایم مطرح کنیم. مورد دوم اتاق فکر. یکی از مواردی که هر هیئت باید داشته باشه اتاق فکره. این که میگیم اتاق، نه اینکه حتما یه اتاقی که به اسم اتاق فکر باشه، نه، میتونه اصلا مجازی باشه. یعنی یه گروهی تشکیل بشه توی یکی از شبکه‌های اجتماعی که اعضای شورای هیئت و خوشفکرای هیئت و چندین روحانی و طلبه توش عضو باشن که بتونن هم تولید محتوا کنن، هم طرح و ایده بدن، هم راه حلی برای مشکلات هیئت ارائه بدن، برنامه‌ریزی برای ایام سال و مناسبت‌های ملی مذهبی داشته باشن. یعنی طرح‌ها، ایده‌ها، حرف‌ها توی اتاق فکر مجازی یا بعضی وقتا هم تو اتاق فکر حقیقی چکشکاریاش به صورت کامل انجام بشه و وقتی توی شورا مطرح میشه با دید بازتر و بررسی شده تر تصمیم گیری بشه. داخل این اتاق فکر باید ایده های متعدد بررسی بشه. مثلا ایده در مورد جذب خیرین و گرفتن بودجه، چگونگی رایزنی با شهرداری، فرمانداری و سپاه و گرفتن بودجه و تجهیزات باید توی این اتاق مطرح بشه. اعضای شورا و اتاق فکر باید به روز باشن، باید اهل مطالعه باشن، خودشون باید از لحاظ شرعی و اعتقادی توجیه باشن تا بتونن درست نظر بدن. توی اتاق فکر باید نقاط ضعف و قوت هیئت بررسی بشه که توی شورا فقط تصمیمات مهم و نتایج به دست آمده در اتاق فکر بررسی و نهایی میشه. نکته، یه سوال جواب رو مطرح کنم. سوال، تصمیم های کلان در هیئت چگونه گرفته میشود؟ جواب، با توجه به اینکه گفتیم در رأس هیئت باید یک عالم متقی باشه، شورای هیئت طرحهای اتاق فکر رو باید توی جلسات شورا با حضور این عالم مطرح کنه و بعد از بحث و تبادل نظر نتیجه نهایی گرفته میشه. گاهی هم تصمیم گیری نهایی منوط به پارامترهای دیگه ای است، مثل استفتا از دفتر مرجع، پژوهش میدانی، مشورت با علمای دیگه، مشورت با علمای اخلاق و و و و و که بعد از این دوباره این طرح توی اتاق فکر مطرح میشه و نتیجه اتاق فکر میاد توی شورا و بعد از تبادل نظر نهایی تبدیل به برنامه اجرایی و عملیاتی میشه.
مورد سوم امور مالی هیئت. ببینید توی پشتیبانی هیئت بجز شورای هیئت و اتاق فکر باید شخصی رو به عنوان معاون مالی در نظر بگیریم و بستگی به گستردگی و جمعیت هیئتش میتونه نفراتی رو این شخص جزو تیمش قرار بده. حالا بستگی داره هیئتش چقدر باشه جمعیتش. معاون مالی باید از لحاظ شخصیتی فردی امین و آشنا به سیستم مالی باشه و هر چقدر این شخص با تجربه تر باشه بهتر میتونه اداره بکنه معاونت مالی این هیئت رو. معاون مالی خیلی باید باهوش باشه، باید مؤمن باشه، انقلابی باشه، خیلی باید حواسش باشه هر پولی رو قبول نکنه. مثلا فلانی که قراره شورای شهر کاندید بشه یا نماینده مجلس بشه میخواد الان به هیئت کمک کنه، فلان جناح یا فلان حزب میخواد به هیئت کمک کنه. بعد تازه اینا معمولی هم کمک نمیکنن ها، کمکشون قابل توجه هست اما عکس و فیلم و تبلیغات هم تا میتونن انجام میدن. حواستون باشه نباید از اسم هیئت سوء استفاده بشه. خلاصه معاون مالی توی ورودی های هیئت خیلی باید دقت کنه. ورودی مشکوک، پول ناسالم به هیچ وجه نباید وارد هیئت بشه. اما معاونت مالی باید به چند تا چیز توجه داشته باشه و چند کارو انجام بده. الف، هر کاری میکنه باید سند داشته باشه. یعنی بچه‌ها رفتن حتی یه سیم میکروفون خریدن، حتما باید فاکتور داشته باشه و این فاکتور باید مهر داشته باشه. این اسناد هم برای رفع تهمت از خودش هست، هم برای شفافیت امور مالی هیئت هست، هم برای گزارش دهی خدمت مسئولین و خیرین هست. به خیلی باید حواسش به ورودی های هیئت باشه. پول شوپناک ممنوع، پول زور ممنوع. پول زور چیه؟ پولیه که شخص مقابل رو توی جمع توی رودربازی قرار میده تا پول بده، شاید نخواد کمک کنه یا اصلا نداشته باشه یا به اون پولی که الان تو جیبش یا تو کارتش هست الان نیاز داره، اما جوری توی تنگنا قرارش میدیم که مجبور بشه به هیئت کمک کنه. خیلی دقت کنید سر این جور پولا، اصلا نذارید همچین پولای وارد هیئتتون بشه. نکته، البته توی موارد ممنوع هم تذکر این نکته رو میخوام بدم ولی خب بنا به دلایل اینجا هم میگم. دقت کنید، بعضی از افراد هستن، بعضی از خطهای فکری هستن که یه سری شرط و شروط میذارن برای هیئت ها و پول قابل توجهی رو به هیئت میدن. قابل توجه یعنی چندین میلیارد پول، اما باید عین شروطشون اجرا بشه. سربسته بهتون این قسمت رو مجبورم بگم. مثلا شرط میذارن برای هیئت که عکس فلانی به جای عکس آقا، امام و شهدا باید توی هیئت باشه. یعنی عکس آقا ممنوع، عکس امام ممنوع، عکس شهدا ممنوع. تازه عکس فلانی هم باید بزرگ و قابل دید، جوری که تو کلیپ‌ها و عکس هیئت کاملا
کاملا نمایان بشه باید باشه. دعا برای حضرت آقا ممنوعه و بحث‌های سیاسی و انتخابات و راهپیمایی ممنوعه. یعنی سخنان نباید کلمه‌ای حرف سیاسی بزنه. حواستون به پول‌های کثیفی که از جانب این افراد، از جانب این گروه‌ها، از جانب فرقه‌های این چنینی میاد باشه. سربسته گفتم، خودتون متوجه بشید منظورم چیه. مورد بعدی پ. یکی از وظایف معاونت مالی تشکیل صندوق غزالحسنه است که کمک کار بچه هیئتی ها میتونه باشه و هر کدوم از افراد هیئت که احتیاج به وام داشت میره سراغ مسئول وام و مسئول وام بعد از گرفتن نظر معاونت مالی هیئت فقط با تایید شورای هیئت اجازه وام دادن به اشخاص رو داره. خودش نمیتونه شخصا وام بده به کسی ها. اولویت بندی توی وام مثل وام ازدواج و وام فرزندآوری و وام ضروری هم با شوراست. حتی تعداد و قسط و میزان وام هم با نظر شورا باید انجام بشه. مورد بعدی ت. کسب درآمد برای هیئت یکی از وظایف معاونت مالی علاوه بر پیگیری خیرین و کمک‌های مالی افراد و ارگان‌های مختلف است. باید برای کسب درآمد دائمی هیئت خیلی تلاش کنه. مثلا این هیئتی بود با کمک خیرین و مردم و بانی‌ها تونستن یه مغازه بخرن و هزینه هیئت رو از اجاره این مغازه میارن که دیگه هیئت توی تامین مالی هیچ کمبودی نداشته باشه، به جز جشنای بزرگ که اون موقع باز خیرین بیان وسط. معاونت مالی تا میتونه باید طرح‌های قابل اجرایی که بشه یه منبع درآمدی دائم برای هیئت باشه رو با همفکری شورا ارائه کنه. مثلا اگه بتونن خیر پیدا کنن که این خیر زمینی مغازه‌ای رو وقف این هیئت کنه ولو به صورت موقت و 5 ساله، خیلی خیلی به هیئت کمک میکنه. فقط خواهشن از کارهای ریسکی مثل بورس و مضاربه بپرهیزید. تجربه های بدی هیئت‌های مختلف دارن، حواستون باشه. مورد بعدی جیم. یکی دیگه از کارهای واحد مالی هیئت تهیه قلک محرم، تهیه دستگاه پوز و یه شماره کارت مخصوص هیئت است. قلک محرم که معلومه یه قلک تهیه بشه پلاستیکی که شبیه گنبد باشه تحویل بچه هیئتیا میشه. از این محرم تا محرم سال بعد که بچه‌ها و والدینشون هر اندازه که تونستن توش پول می‌ریزن و قبل از محرم سال بعد ازشون گرفته میشه، دوباره توی محرم بهشون تحویل داده میشه تا سال بعد. بعضی از مغازهای شهر هم از این قلک‌ها قبول می‌کنن. به طور رسمی وارد میشید و میگید هر سال برای محرم داریم پول جمع می‌کنیم، اگر ایرادی نداره این قلک توی مغازه‌تون باشه، کسی اگر خواست کمک کنه پول توی این قلک میندازه و سال بعد میایم ازتون تحویل میگیریم. حتما هم یه برچسب روی قلک باشه که نام هیئت، آدرس هیئت، شماره تماس هیئت و شماره کارت به اسم هیئت توی این برچسب خورده باشه که اگر کسی پول نقد نداشته خواست کارت به کارت بکنه شماره داشته باشه. دستگاه پوز هم همیشه باید دم در هیئت کنار منقلی که توش اسفند داره دود میشه باشه تا هر کی خواست کمک کنه راحت بتونه کارت بکشه. شماره کارت هیئت هم توی کانال و پیج هیئت توی شبکه‌های اجتماعی مختلف باید گذاشته بشه و گاهن ریپلای زده بشه بهش تا هر کی میخواد کمک کنه. نکته اول، شماره کارت هیئت رو تا میتونید به اسم هیئت بگیرید نه به اسم شخص خاصی، خصوصا اگر اون شخص روحانی باشه. یعنی تا میتونید به اسم شخص روحانی شماره کارت نگیرید و نذارید به عنوان شماره کارت هیئت. نکته ریزی ها، اما از شایعات و لجن پراکنی شیطان که توی گوش مردم میخونه بترسید. نکته دوم، گاهن قبل از اتمام هیئت، یعنی هنوز برقا روشن نشده اما هیئت تمام شده و قراره الان حاج آقا دعا کنه، یه خوش سرزبون در حد 2-3 دقیقه در مورد پیشرفت‌های هیئت و کارهای هیئت بگه و تون حرف بزنه. یعنی آمارهای مثبت هیئت که تا الان تونسته انجام بده رو تو 2-3 دقیقه بگه. بعد بگه مثلا ما الان 100 تا 100 هزار تومان کم داریم، شماها نفع 100 تومان بدید به حساب هیئت حله. این عدد گفتن خیلی خوبه. مثلا میگه ما 50 تا 300 هزار تومان کم داریم، 20 تا 200 هزار تومان کم داریم. از این عددا باید بگه اون فرد و بعدش هم شماره کارت رو بده، هم دستگاه پوز هیئت رو اشاره کنه که دم در هیئت است. این عدد گفتن ها که ما 100 تا فلان مقدار کم داریم، به 40 نفر نیاز داریم که نفر 1 کیلو مثلا چای از خونهشون بیارن. از این موارد عددی بگید که اون موقع هر کسی خودشو مخاطب قرار میده و معمولا بیشتر کمک میکنن. این چند دقیقه‌ای که قبل از اتمام جلسه گفته میشه بعد از هیئت خیلی تاثیر میذاره تو جمع‌آوری امکانات و پول. مورد بعدی دال. یکی از مواردی که معاونت مالی باید بهش توجه داشته باشه اینه که نیاز نیست هر آدمی رو که میبینه حتما ازش پول بگیره. نه، قرار مایحتاج هیئت تامین بشه. مایحتاج هیئت میتونه پول باشه، میتونه امکانات باشه، میتونه شغل یه نفر باشه، میتونه کار کردن یکی باشه. مثلا یکی برقکاره، نیاز نیست حتما ازش پول بگیرید. همین که هر چند وقت یه بار بیاد برقای هیئت رو چک کنه و موردی بود برطرف کنه کافیه. یکی جوشکاره، یکی نجاره، یکی لوله کشه، یکی تاسیساتیه. کارهای هیئت که مربوط به شغل اینا میشه رو باید انجام بدن به صورت رایگان، همین کفایت میکنه. یکی خانومی است که نه پول داره نه شغل اما آشپزیش خوبه، خب مواقعی که هیئت میخواد شام بده ایشون میتونه اونجا کمک کنه. یکی وانت داره، مواقعی که نیاز به وانت هست میتونه اونجا کمک کنه و و و و و. ببینید توی این مورد میخوام بگم که همیشه دنبال پول نباشید. شاید مخاطب پول نداره ولی میتونه یه گوشه دیگه ای از کار رو بگیره. معاون مالی برای اینکه بتونه توی این قسمت خوب عمل کنه اول باید یه لیست به عنوان شناسنامه هیئت جور کنه که هیئتی های این هیئت چه شغلایی دارن، یا بچهای این هیئت والدینشون چیکارن. بعد با توجه به شغل اونا برنامه‌ریزی کنه. مثلا یکی تو سپاه میتونه رایزنی کنه و کمی امکانات بگیره برای هیئت، خب باید از این شخص همین توقع رو داشت. یکی توی شهرداری و میتونه مجوز دسته عزاداری توی سطح شهر رو سریع هماهنگ کنه. یکی زن خانه‌داری که میشه آشپزی کنه. خب موقع پخت و پز میشه از این استفاده کرد. و و و و و. پس اول باید شناسنامه هیئت رو درست کرد و شغل هر کیو کارکرد هر کیو نوشت. کارکرد جلوتر توضیح میدم. ثانیاً باید یه لیست مفصل از نیازهای هیئت تهیه کرد. هیئت هم پول میخواد، هم مواد غذایی میخواد، هم فرش میخواد، هم لام میخواد، هم میکروفون، ظرف، ظروف، لیوان، قاشق، چای و و و صدها چیز میخواد. اینا باید لیستش کامل تهیه بشه. و بعد از اینکه این لیست موارد مورد نیازی که تهیه نشده رو دقیق نوشتید، توی جلسه هیئت یا توی کانال هیئت این لیستو بذارید یا تو جلسه هیئت بیان کنید. خود مردم میان وسط حلش میکنن. مثلا یکی شمالی و برنج کاره، شاید توان مالی نداره اما میتونه برنج هدیه بده به هیئت برای غذایی که قرار تو محرم پخته بشه. یکی نظر باند و میکروفون داره، یکی فرش و موکت، یکی پول چوب منبر رو میده، یکی اصلا خودش نجار رو میگه کارای نجار هیئت با من، یکی قاشق میخره، یکی چای میاره. خلاصه کم کم وسایل جور میشه. شاید طرف نتونه یا نخواد پول بده اما دادن 1 کیلو چای، 1 کیلو قند برای مردم خیلی راحت تره. مثلا بگید 20 نفر نفر 1 کیلو چای بیارید، همون حرفی که چند دقیقه پیش زدم، قطعا بیشتر از 20 کیلو جمع میشه. پس دو تا لیست باید تهیه بشه، یکی لیست مشاغل و کارکردها، یکی هم لیست امکانات مورد نیاز. اما کارکرد، منظور از کارکرد چیه؟ مثلا شخصی هست، نه پول میخواد بده نه امکانات داره اما میگه حاضرم به عنوان خادم هیئت کمک کنم، حاضرم انتظامات وایسم، حاضرم چایریز هیئت بشم، حاضرم تو کفشداری باشم. وقتی میگم مایحتاج منظورم نوشتن همه چیز هست. یکی پول میده، یکی تجهیزات میده، یکی شام میده، یکی نوجوان و هیچی نداره اما یه پیج داره، میتونه برنامه هیئت رو استوری بذاره، میتونه شماره کارت هیئت و مایحتاج هیئت رو استوری بذاره. یکی پیجش خیلی خوبه، جمعیتش خیلی بالاه، بدون اینکه از شما هزینه بگیره میتونه لایو بذاره از پشت صحنه هیئت یا استوری کمک به هیئت یا تبلیغ هیئت رو انجام بده. هر کسی هر چه که میتونه رو باید انجام بده. اما یه نکته رو با توجه کنید، نیاز نیست همه اون چیزی که مایحتاج هیئت هست رو به صورت دقیق و کامل توی اون کانال یا پیجتون بذارید، یا موقعی که توی هیئت قرار جلسه بذارید برای جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی و بزرگان هیئت و برخی افراد سرشناس هیئت که قرار کمک کنن و توی جلسه حضور دارن، یا اصلا شما قرار یه لیست توی کانالتون یا پیجتون بذارید. خیلی توجه کنید، قرار نیست همه چیز گفته بشه، قرار نیست واو به واو خرج‌ها گفته بشه، ولی یه سری کلیات باید گفته بشه. یادتون باشه برخی افرادی که کار بزرگ نکردن تصوری از خرج و مخارج ندارن. مثلا جمعیت هیئت شما 500 نفر است. خب کرایه 12 تا باند نیمی حرفه‌ای و یه دایناکورد و پاور دو تا میکروفون و یه پای میکروفون و خورده وسایلاشون الان که سال 1403 هست برای 12 شب محرم بالای 100 میلیون در میاد. خب حالا فرض کنید شما میگید هزینه سیستم صوتی ما 100 میلیونه. خیلی آقت انجبه میگیرن، چه خبر آقا، مگه کنسرت میخواد برگزار کنی این همه هزینه؟ و و و و و هر هزینه‌ای رو نیاز نیست بگید به مخاطب. اون تصوری نداره از برگزاری هیئت، اصلا تصوری از کرایه باند نداره، اصلا نمیدونه کرایه باند چقدره، نمیدونه کرایه دایناکورد چقدره، اصلا اینا رو نمیدونه. خلاصه خیلی حواستون به این نکته باشه. مورد بعدی، واو. ببینید یکی از کارهایی که باید توی شورا روش برنامه‌ریزی بشه توجیه والدینی است که توی هیئت میان، یا اگر بچه‌هاشون میان توی هیئت یه جلسه حتما برای والدینشون باید گذاشته بشه و یه سری مسائل رو شفاف بیان کرد توسط عالم این هیئت یا روحانی این هیئت. خب برای اینکه صوت طولانی نشه همینجا نقطه میذارم و ان شاء الله از جلسه بعد ادامه مطلب رو میگم و بعدش قسمت مهم آموزش هیئت و وارد اجرای هیئت و بحث مهم تبلیغات و رسانه، انتظامات و تأمین رو بیان میکنیم. موفق باشید.